بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تقوا در فرهنگ سیاسی،
دانشگاه علم و صنعت، ایام فاطمیه، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی ها امور فرهنگی یا مقوله فرهنگ رو مقوله بسیار ضروری و حیاتی ممکنه تلقی نکنن و نان و آب مردم، بخش های دیگری از زندگی که میتونه لذائذ و نیازهای اولیه رو برطرف بکنه اونها رو جدی میگیرن، در حالی که شما دانشجوهای فرهیخته، همه افرادی که اهل معرفت و معنویت هستن، برای فرهنگ ارزش والایی حتما قائل هستید. بنده میخوام یک کمی درباره فرهنگ و رابطهش با معنویت و حیات جامعه، سعادت جامعه، حتی برآورده شدن همون نیازهای اولیه، مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. ما امروز اگر مشکلاتی رو داریم تحمل میکنیم در زندگی اجتماعی خودمون، در زمینه‌های مختلفی که بالاخره مشکلات رو کم و بیش داریم باش برخورد میکنیم، اینها همه ریشه فرهنگی داره. خود این نظام و این همه تشکیلات برقرار شده برای اینکه این زیر ساخت اساسی اصلاح بشه. البته طبیعتاً فرهنگ رو از بنده بپرسید، جز با دین اصلاح شدنی نیست، جز با تقوا اصلاح شدنی نیست. ما وقتی میگیم فرهنگ، منظورمون اینه که دین و قراردادهای دینی، قرارداد دینی هم کسی از انسان‌ها تولید نمی‌کنه، عهدهایی است که بین انسان و خدا بسته میشه بر اساس ایمان به خدا، برنامه‌ش هم وحی نازل میشه و می‌ریزه، پیامبران الهی هم رهبری می‌کنن. دین به معنای واقعی کلمه. ولی شما چجوری بین خودت و خدا عهد بستی، دیندار باشی، بعد خودتو مجبور می‌بینی تیه این عهد نماز هر وعده بخونی؟ منظورم از قرارداد اینجور قرارداد هاست. وقتی شما در جریان فرهنگ جامعه میخواید یک عنصر فرهنگی رو فراگیر بکنید، یعنی این عناصر دینی بیاد به صورت یک امر فراگیر در بیاد، به حدی که دیگه کسی جرأت نکنه خلافشو انجام بده. ما که میگیم فرهنگ، منظورمون سیزده به در نیست، منظورمون نوروز نیست، حتی منظورمون عاشورا هم نیست، منظورمون مراسم و مناسبت هایی که فراگیر شده نیست، منظورمون اون تعهدهای کلیدی است که افراد یک جامعه برای خودشون احساس میکنن. و اون تعهدهای کلیدی، کلیدی ترینش رعایت قانون تو خیابون نیست، رعایت تقواست. قانون آدم های خودخواه منفعت پرستم میرن سراغش که رعایت بکنن، ضمناً آدم های ترسو هم بیشتر قانون رعایت میکنن. قانون خیلی حرمت داره، ولی در مقابل رعایت تقوا تقریبا ارزشی نداره. وقتی ما میگیم فرهنگ، یعنی برای همه بدیهی شده باشه، جا افتاده شده باشه که آقا ما باید این رعایت بکنیم دیگه، طبیعیه مردم با چشمشون با هم حرف بزنن. الان چجوری اگه کسی از چراغ قرمز رد بشه همه میگن اینجوری میکنه، با یه نگاهی برمیگردن نگاه میکنن. فرهنگ باید عامل بازدارنده باشه، بله، منتها وقتی ما میگیم فرهنگ باید عامل بازدارنده باشه نه قانون و پلیس، فرهنگ باید به آدم ها یاد بده که سر وقت برید سر کار، نه کارت ساعت زنی و حقوق سر ماه. فرهنگ اگر درست شد همه وادار به فعالیت میشن، نه زرنگ بازی آدم ها، رقابت های توأم با عداوت، ترس ها و نگرانی ها از فقر ها و بدبختی ها، اینا عامل فعالیت نشه، فرهنگ عامل فعالیت بشه. ما وقتی اینو میگیم بعد میگیم تو فرهنگ ما چی جا افتاده باشه؟ تو فرهنگ ما نه نظم جا افتاده باشه به هر قیمتی، تو فرهنگ ما جای افتاده باشه که بابا کسی سر تقوا نظم داشته باشه آدمه، و الا چه ارزشی داره؟ ما وقتی میگیم فرهنگ زیر بناست، طبیعتا ما آخونده اگه بگیم اینجوری میگیم دیگه، حالا ممکنه بعد از آخونده هم اینجوری نگن، ولی از ما امامه به سرها شما انتظار دارید قول خدا پیغمبر رو بگیم دیگه، شما که نیومدید نظرات بنده رو بشنوید، که شما الان اومدید میگید شما نظریات امام صادق علیه السلام و امیرالمومنین رو بگو، خدا حرف بزن، جیبت ما خواهی حرف بزنی، ما بالاخره میریم به جای دیگه، آدمایی که بالاخره حرف این و اون رو نقل بکنن زیاده، الان اومدم تو مسجد نشستم میخوام از خدا پیغمبر بشنوم، شما هم تو این سنتر خدا پیغمبر بزن. فرهنگ رو بدید دست کسانی که حرف خدا و پیغمبر رو میزنن، اونا هم فرهنگ رو اصل میدونن، تو دین فرهنگ اصله، باید فرهنگ اول درست بشه، منتها در دل فرهنگ کی میاد فرهنگ سازی میکنه؟ دین. نه خیلی از عوامل دیگه، عوامل فرهنگ ساز خیلی زیادن، مثلا تمسخر میتونه فرهنگ سازی کنه، انقدر مسخره کنید یه رفتاری رو فرهنگ میشد یه اون رو ترک میکنن، چه ارزشی داره؟ پلیس با جریمه بالا برای کمربند میتونه فرهنگ سازی کنه، چاره ای نیست دیگه، وقتی تو ارزه نداری تقوا رو تو جامعه پخش کنی، تقوا قانونمند بکنه آدم ها رو، خب مجبوری با جریمه دیگه، سطحت انقدر پایینه. حقوق سر ماه و سختگیری در زندگی برای آدم‌هایی که بی نظم میرن سر کار، کم کم یه فرهنگی درست میکنه که کارمند شدن حتی تبدیل میشه به یه ارزش. بعد خانوما خان شوهر کنن میگن بابا شوهرمون کارمند باشه لااقل تنبلی خاص بکنه، این کار سازنیه سر کار، این وادارش بکنه به نظر ولی تا لنگ زور میخوابه. بعد مادرها نگران میشن میگن خب شما آدم حسابی هستی، شغلت چیه؟ اگه شغلت یه جایی هست، یه جایی که تو رو وادار میکنه بری سر کار، ما خیالمون راحت باشه. خب این خیلی اهانته دیگه، الان تو فرهنگ ما جا افتاده یه ارزش کار ثابت داشتن و کارت ساعت زنی داشتن جا افتاده. برای چی؟ برای اینکه میگیم این بهتر از اون تنبلی است. ترجمهش هم بخوام بکنم خیلی زشت، اینجوری میشه بابا این آدم که شعور درست حسابی نداره، که ایمان و تقوا نداره که بخواد اونو وادار بکنه به یک فعالیت مفید و مثمر ثمر مداوم درآمدزا، این که وجدان نداره که، این میگیره تا لنگ زور میخوابه تا جای استخدام باشه اون کار رو وادار میکنه به سر کار. بعد ترجمهش کردن، بدترین حالتش اینه، ولی این تو فرهنگ ما الان جا افتاده. ما میگیم فرهنگ مهمه، ولی نه هر فرهنگی ها، نه هر کسی فرهنگ بسازه، تا فرهنگ 13 بدرم فرهنگ دیگه، حالا چه ارزشی داره؟ 12 بدر برو مثلا روز طبیعت قرار بده، چیز خاصی مردم هم خودشون میدونن دیگه، حالا شده دیگه، حالا میرن دیگه، کسی سرش تعصب خاصی علل قاعده نباید داشته باشه. آدم عاقل تعصب سر حرف بی مبنا نداره، ولی خب جزء فرهنگ هست. فرهنگ میگیم نه هر فرهنگی، و بعد فرهنگی مثل فرهنگ نظم میگیم نه هر عاملی بیاد این رو تبدیل بکنه به فرهنگ. اگه تقوا اومد یه فرهنگی رو درست کرد، خب اون خیلی کار ازش برمیاد. این تازه اول ماجراست، هزار تا مشکل دیگر هم برطرف میکنه. و بعد وقتی که میگیم فرهنگ، فقط فرهنگ مربوط به آداب و رسوم و رفتار شخصی و شغلی رو نمیگیم، فرهنگ سیاسی رو هم میگیم. فرهنگ سیاسی هم خودش یه فرهنگه. الان ما از در فرهنگ سیاسی عقبیم که سیاست مدارای ما به خودشون اجازه میدن اشتباه کنن، و الان تیکه بزرگش گوشش میشد اگه سیاست مداری به خودش اجازه میداد اشتباه کنه، فریب بده مردم. ها سیاست مدارای ما به خودشون بعضی وقتا نعوذ بالله اجازه میدن سیاست بازی کنن، چون فرهنگ سیاسی پایینه. چرا فرهنگ سیاسی پایینه؟ با اینکه تو از من و شما فرهنگ سیاسیمون اصلا نمیگه که مدیر باید با تقوا باشه، میگه مدیر باید دزدی نکنه. بله یک قرون بده آش به همین خیال باش، فکر میکنی مملکتت با این فرهنگ اداره خواهد شد؟ دزد نبودن کفایت نمیکنه. دزد بودن اگه کفایت میکرد دنیا تا حال دنیا مسئولینشون مگه دزدن؟ اکثرشون دزد نیستن. چرا آباد نشده؟ جنبش 99% علیه 1% را میفته. اگر هم میبینی بیرونقه، برای این بیرونقه که میگن خب جایگزینش چی؟ جایگزین دموکراسی چی کار کنیم؟ دیکتاتوری بذاریم؟ ما 99% این که همیشه رای میدیم، اون 1% میان میخوام حالا علیه اینا تظاهرات کنیم، معنی نداره. ناامیدیشون از این جهته، و الا یه ماه بساط دموکراسی جمع شده بود. اونا نمیدونن جایگزین وجود داره. فرهنگ سیاسی ما اصلا زیاد تقوا داره تو فرهنگ سیاسی ها، تو تلقی عمومی زیاد تقوا مهم نیست، میگه سالم باشه، دست پاک باشه. ما داریم خودمون محاکمه میکنیم، ما بعد الان کمبودامون رو با هم صحبت کنیم. ممکن نمیخوایم همدیگر تحویل بگیریم که مردم ما همه رفاه میخوان. اونطور رفاه از کجا میاد؟ آسمون یکیش باز میشه میاد سر آدم؟ رفاه با چی میاد؟ دینم نخواد رفاه میخواد دیگه، زرتشتی هم باشه رفاه میخواد دیگه، این با چی به دست میاد؟ آیا این در فکر اول و بعد در فرهنگ جامعه جا افتاده که جز این که مسئولین با تقوا باشن از راه دیگه‌ای نمیشه جامعه سالمی باشه؟ بنده میخوام خدمت شما عرض کنم هنوز تو فکرها جا نیفتاده. اول باید تو فکرها جا بیفته، بعد بره تو فرهنگ تبدیل بشه به فرهنگ. من آیه قرآن براتون میخونم. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. این تو فکر ما حسابی جا نیفتاده، چه برسه به فرهنگ ما. ما خیلی هم ادعامون میشه. ببین آه، بله ما دین داریم، ولی طبق آیه قرآن و من الناس من یعبد الله علی حرفن. بعضی ها هستن بندگی خدا رو علی حرفن. علی حرفن نه یعنی تو که زبونی ها، علی حرفن یعنی چی؟ به زبان عربی وقتی خدا میفرماد بعضیا علی حرفن بنده خدا هستن، معنای لغویش چیه؟ کسی میدونه چون جلسه ما؟ علی حرفن یعنی یه گوشه ای از زندگی گذاشتن، حساب زندگیش جداست، حساب عبادتش هم جداست. نمیگه رئیس جمهور باید عابدترین فرد باشه. عابدترین فرد ما چیکار؟ من میخوام دندونامو بکشم میرم پیش عابدترین فرد شهر، میرم پیش متخصصترین فرد شهر، ببین عزیز من، دندون با سیاست تو من نه قرون فرق میکنه. کجای کاری؟ قدرت آلوده کننده ترین عامل حیات بشره. حالیته چقدر باید طرف تقوا داشته باشه تا قدرت خرابش نکنه؟ ایمان به درد نمیخوره، چهار تا عمل صالح هم به درد نمیخوره، تقوا باشه برکت میاد. ها این هنوز تو فکر ما جا نیفتاده، چه برسه تو فرهنگ ما. ولی من به شما مژده بدم، یه روزی مردم جهان که خیلی هاشون عرق میخورن، حالا عرق خوری دیگه به عنوان یه شاخص بیدینی ما همجوری دم دستی مثال میزنیم، وقتی فهمیدن که جز با تقواها نمیتونن جهان بشریت رو نجات بدن، امام زمان علیه السلام ظهور میفرماید و بعدش هم عرق خورای حرفه‌ای پنهانی عرقشون رو میخورن. ولی تو فرهنگ بشریت جا افتاده. چی کنترل میکنه فساد و قوه قضاییه؟ نه. قانون؟ نه. فرهنگ نظم و چهار تا اصطلاح دیگه بیار؟ نه. تقوا جهان رو از فساد نجات میده. پستا حساسن. وقت شما بیکاری با تقوا تر باشه کم تقوا تر رو انتخاب کنی؟ تا هم اینو میگی خیلی آینه نمیدونم چی بگم، یا آقای تقوا داشته باشه ارزه نداشته باشه چی؟ خب این ارزه نداشته باشه که بیاد یک پستی رو بگیره تقوا هم داشته باشه، تازه معلوم شه تقوا هم نداره. اون که هیچ، اون که معلومه، اون که عالم عاقل دیگه میدونه دیگه، اینو دیگه نگو دیگه. میفرماد متقی یه جوری رفتار میکنه که همه میگن این زود گول میخوره. نمیدونی چرا؟ چون پدر سوخت بازه در نمیاره، در حالی که متقی خیلی کیفه، گوله میخوره، یه جایی که لازم نیست کوتاه میاد. باور میکنید شما؟ باور نمیکنید، چون یه دونه فیلم ساخته نشده که از قدیم ببینید اوضاع چجوری بود. بعد بعضی ها میگفتن نه اسلام انقلاب میکنه، این اسلام صفویه که فلان فلان شده انقلاب نمیکنه، این روزه تو اسلام صفویه. وقت انقلابیون تو قم روزه خون میکشتن تا انقلاب بگیره. توی قم گفتم تو اصفهان میکشتن، میکردن تو خاک. اونها این روزه خون قهاریه، تا اینا هستن تو جامعه انقلاب نمیگیره. چجوری توضیح بدی؟ بابا آخه خب ما الان خیلی اومدیم جلو، معلوم شده که اسلام میتونه انقلاب کنه، گریه کناش میرن جنگ، بهترین مدافعین این مملکت میشن گریه کنه از زهرا. خیلی اومدیم جلو دیگه، الان کسی از این مزخرفات نمیگه. یه زمانی دوباره میگفتن ببین نه، هم اسلام باید باشه هم غیر اسلام نه با هم دیگه باشه. الان دیگه با کسی این مزخرفات هم نمیگه. یه کمی جامعه نبوی، یه کمی جامعه مدنی، اینا رو بزنیم به هم دیگه میشه یه جامعه زدنی، یعنی جمع زدنی جوتا اینجوری بشه اسلام. الان دیگه کسی از این مزخرفات هم حرف نمیزنه. میان چی میگن الان؟ میگن همش اسلام، ولی اونی که میخواد اجرا کنه یه کمی تعقل داشته باشه، کم به دست سوختگی. ما به اینجا رسیدیم، ما اینجا رد بشیم. حالا من در مورد چی صحبت کنم؟ تکلیف من رو مشخص کنیم. ما الان در مورد چی صحبت کنیم؟ عملیات تو این قسمته الان. ما بریم کجا الان؟ خط مقدم صحبت کن، برو جلو دیگه. نه عملیات الان اینجا سر این پله. الان میخواییم این پل رو رد چیم؟ من برم اون تمه ها صحبت کنم، میخواییم در بشیم در اون نماز صحبت کنیم مثلا با هم، ما چی کار داریم این حرفا؟ عزیزم ما مغزم که میخوریم، مغز همین کله پاچه همین معمولی میخوریم، ما که مغز حمار که نمیخوریم که. آخره 2000 یکی هجه رفت دادم بابت مزاح عرض کنم، یه بحثی که از اون طرف ضد انقلاب بود خوشش اومد، گفت این آدم عاقلی به نظر میاد، چرا رفته آخون شده فکر کرده رسما، حالا نمیگم کجا آدرس دقیق دارم دیگه، فهم میکنن چی مثلا، مثلا من الان منبر رفتم برای چی؟ شما بگو من منبر رفتم برای چی؟ من که سطح معنویت بره بالا دیگه. بر اساس روایات و بررسی های دقیق فنی و علمی و اجتماعی و اینها، یه مسئول سیاسی تو جامعه با تقوا باشه از 1000 تا منبر در باره تقوا اثرش بیشتره. ما سر کاریم؟ مسئولین خراب کنن ما آباد کنیم؟ میگه چی؟ و من چقدر زورم میرسه آباد کنم؟ ما میگم تو چرا آجاقا سیاسی صحبت میکنی؟ روزت رو بخون. ما میخواییم تقوا در جامعه بره بالا. حجاب، یه حجاب هم چیزیه که معضل بشه برای یه جامعه. ما دوست داریم فرهنگ حجاب تو جامعه جا بیفته، ولی با چه منشأی؟ با منشأ تقوا. به دلیل دیگه بخواد جا بیفته ارزش نداره، به دلیل تقوا باید جا بیفته. تقوا چجوری درست میشه؟ اول تربیت خانوادگی یا اول سیاسیون؟ بگید. امیرالمومنین فرمود مردم به سیاسیون شبیه‌ترن تا به پدر مادرشون. اینجوری میشه آدم سیاسی میشه دیگه، ولی درد سر که نمیخواد به خودش بده که. ما چی کار داریم با عالم سیاست؟ نمیذاره. متوقعمون بالاست. چرا این مردم مظلوم جوانای معصوم رو گیر بیاریم هی توقع بالا از این جوانا داشته باشیم؟ بابا تقوا بیشتر از همه باید سیاسیون داشته باشن. تقوا باید تبدیل بشه به یک فرهنگ، نه به یک فرهنگ تبدیل بشه یعنی به عنوان یک رسم اجتماعی اون رو بپذیری. نه، این عهد الهی در میان همه باب بشود، تفکرش تبدیل بشود به یک امر بدیهی. به این معنا میگم تبدیل بشه به فرهنگ. نمیخوام دین رو نازل کنم به فرهنگ. فرهنگ چیزی که بین همه ماها دیگه بدیهی شده، جا افتاده. عقاید هم جزء فرهنگ میشن، اعتقادات، اندیشه، نگرش ها. بعد یه نگرشی باید باب بشه تو جامعه. آدم کم تقوا که نمیتونه رئیس بشه که، هیچ کجا نمیتونه رئیس بشه، کارش پیش نمیده. خب این جا افت، اصلا باید جا بیفته. اول شما ثابت کن آج آقا، ما 8 سال دفاع مقدس 200,000 کشته دادیم، جا افتاد. این دین میتونه بزرگترین جنگ جهانی که به یک کشور تحمیل بشه رو موجب بشه ازش طرفراز در بیاریم بیرون. 8 سال طول کشید، 200,000 تو کشته دادیم. با سخنرانی شد میگه؟ نه بابا، سخنرانی کجا بودمه؟ دفاع مقدس معلوم کرد که امام داره راست میگه، اسلام قدرت داره. و الا تا 2 روز قبلش که میگفتن اسلام قدرت رو عبه میبره، حالا هم رفتیم جلوتر. اسلام قدرت داره، تقوا قدرت داره. تقوا، تمام قدرت اسلام دست تقواست. امیرالمومنین قریب شد چون به تقوای علی علیه السلام بها نمی دادن. مالک اشتر حالا نشنده بگیرا از من، آقای مالک اشتر شما ببخشید، انشالله ما باشیم رجعت شما رو ببینیم، بعد ازت عذرخواهی میکنیم دیگه. شما زیاد سخت نگیر دیگه، بوده دیگه، نوشتم تو تاریخ که ما بخونیم دیگه. مالک اشتر تقوای علی ابن ابی طالب رو تحمل نمیکرد. میگفت آقا این نمایندهی که شما فرستادی با معاویه صحبت بکنه، معاویه نماینده شما رو داره گول میزنه، اصلا اون آدم درستی نبود، شما آدم شلی رو فرستادی. حالا به هر حال هر مصلحتی دیدی فرستادی، ما نوکر دم هستیم، یه جنگ رو شروع کنیم، معاویه داره آماده میشه. و مالک اشتر راست میگفت، امیرالمومنین فرمود نه، ما تا نماینده اون برای مذاکره بر رفته بر نگرده طبق قاعده نباید جنگو شروع کنیم. حالا بقیهشو من از طرف مالکش در میگم، زبان حال تو روزه میخونن. بابا یا امیرالمومنین اینقدر تقوا به خرج نده، جنگه، این آماده میشه، یک کمی هم سیاسی باش. امیرالمومنین بعد ما نماینده برگشت و این آماده شده برای جنگ و مالک اشتر داد و بیدادهاشو سر اون نماینده زد و اون نماینده هم قهر کرد و چرا انقدر لفتش دادی تا لشکر آماده کرد؟ اون اول رفته بودیم قصه معاویه حل بود. مالک اشتر همشو راست میگفت، 110,000 کشته یا 100,000 کشته، 100,000 کشته چقدر چنده کشته است؟ ما تو جنگ و دفاع مقدس 8 ساله 230,000 کشته دادیم. 100,000 تا میدونی یعنی چند تا؟ چقدر اینا هم دیگه رو کشتن؟ 70,000 نفر از شامی ها، 30,000 نفر پای رکاب امیرالمومنین. مالک اشتر راست میگفت. حالا آقا که بعد شروع به نظر مالک اشتر دیر شروع کرد، بعد هم تموم کرد. مالک اشتر رسیده بود تم خیمه معاویه، آقا فرمود برگرد. بابا آقا چی داری میگی؟ و دو قدم مونده. مالک اشتر خیلی آقا بود، نبرید، خیلی آقا بود، خیلی ولایت مدار بود. ما بودیم که دیگه اصلا آقا رو قبول نداشتیم. خیلی آقا بود. ما تقریبا فکر میکنم داریم در مورد تقوای سیاسی صحبت میکنیم، ولی نه، من میخوام در مورد فرهنگ سیاسی صحبت کنم. ما عملکرد مسئولین رو نمیخوایم مورد دقت قرار بدیم. به ما چه ربطی داره؟ ما سیاسی هستیم. ما که سیاسی نیستیم. ولی من میخوام در مورد فرهنگ سیاسی صحبت کنم. اگه جامعه فرهنگ سیاسیش ارتقا پیدا بکنه، وضع سیاسیش هم سالم میشه. چون وقتی یه چیزی تو فرهنگ مردم جا افتاد، دیگه خلافش رفتار نمیشه. مردم تو فرهنگ سیاسیشون انتظار ندارن سیاسیون مثل اصحاب حضرت ولیعهد سربان الله الفدا باشن که وقتی از کسی از جایی عبور میکنه، از اصحاب حضرت خاک قدماشو توتیای چشم میکنن، به تبرک بر میدارن. ما باید ارتقا پیدا کنیم. ببین نداره، ما هم روش پیدا نکردیم دیگه، حالا روش پیدا میکنیم انشالله. بنده انشالله اگه خدا عمری داد، فردا شب کمی در مورد این فرهنگ سیاسی که ارتقا پیدا بکنه، یعنی چه شاخصهایی رو پیدا بکنه تا این ارتقا حاصل بشه، خدمت شما مطالبی رو در ادامه بحث امشب عرض خواهم کرد. فرهنگ سیاسی جامعه زمان حضرت زهرا سلام الله علیها پایین بود. حضرت گریه میکرد، میگفتن آخه شما چقدر جوش میخورید؟ همین گفت اصلا شما چه گرگه میکن؟ حالا چی شده مگه؟ درسته؟ ببین من حرفای بنده رو بشنوید، یه تعبیری به کار ببرم اینجا، زیاد سخت نگیر چون نمیتونیم توضیح بدیم. انقلاب ما یه جورایی مهندسی معکوس تاریخ اسلامه. زمان جنگ میگفتیم ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. بعد از جنگ گفتیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. حسین تنها نموندن دیگه برای تو هنر نیست. نخیر، بذار امام حسین بده وسط گودی قتلگاه حلم ناصر بگه، بعد تو بگی وای آقام تنهامون بری هنر کردی، خب معلومه تو دیگه نباید بذاری حسین تنها بمانه، تو باید یک کاری کنی علی تنها نمانه. یاری کردن حسین زیاد بصیرت نمیخواد، یاری کردن امیرالمومنین زیاد بصیرت میخواد. چشمم روشن، فاطمیه داره رونق پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما اهل مدینه نیستیم فاطمه زهرا تنها بمانه. خیلی اوضاع پیچیده تر بود. تنها کسی که اصلا کم نیاورد مقداد بود. در روایات ائمه هدا فرمودن، تحلیل بنده نیست، میگن وقتی امیرالمومنین رو دستاشو بسته بودن رو زمین میکشیدن، مقداد چشمشو دوخته بود به چشم امیرالمومنین، دستش رو قبضه شمشیر، هی عقب عقب جلو آقا میومد. امام صادق میفرماد تو دلشم حرف نزد. چرا؟ گفت آقا هر موقع صلاح دونستند اشاره کنن شمشیر میکشن، ندونستند دیگه نمیگفتن یکم هم زرنگ بازی و چی چی قاطیش کن، آقا جون حل کن بره. تو فرهنگ سیاسی مردم مدینه میگفتن اصلا چرا فاطمه زهرا گریه میکنه، مگه چی شده؟ یه عرق خور که نیومده که، بالاخره این هم آدم خوبیه دیگه. فاطمه زهرا میفرمون تو فرقو نمیبینید؟ میگفتن میبینیم ولی حالا دیگه زیادم که چیز نیست که دیگه. ما میخواییم برگردیم مهندسی معکوس کنیم، دیگه روزه بخونم، میخواییم کاری کنیم کسی جرأت نکنه هیزم بیاره در خانه فاطمه زهرا. نه اینکه اگه ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد بریم کمک کنیم. این روزه ها یعنی این، ببین چی کار میکنه این روزه ها. ببین وقتی ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شه دیگه فایده نداره کمک کنی، کار از کار گذشته. باید کسی جرأت نکنه بیاد در خانه علی رو آتش بزنه. آتش بزنه؟ آقا الان علی ابن ابی طالب کیه؟ الان تقوا، مثلا بحث فرد نمی کنن. تقوا رو تو صدر قرار بده. فاطمه زهرا لبخند میزنه، شما اومدید سینه بزنید برای حضرت زهرا، خب چی کار کردید؟ مادرتون فاطمه رو که مخفیانه به خاک سپردن، گره از کار فاطمه باز کنید، بریم برای درد دلهای از زهرا فکری بکنیم. به خدا قسم دردهای فاطمه زهرا زخم بازو و پهلو نیست، من حرفی ندارم، برا زخم بازو و پهلوی فاطمه زهرا آدم دق کنه بمیره گریه کنه این که عالیه، ولی الان که دیگه همه دردهای فاطمه به پایان رسید، الان دردش اینه چرا علی تنهاست. الان رنجه های فاطمه زهرا یعنی این که چرا مهدی من پشت پرده غیبته. خیلی خانم مهربونن، شما فکر نکنید اگه برید در خونه از زهرا خانم خواهم فرمود که خب چرا اومدید اول برید مشکلاتو حل کنید، نه اینقدر خانم تحویل میگیرن اصلا به رخ نمیکشن، میگه تا صبح کنار مادر نشستن هی برای همسایه ها دعا کردن، همون همسایه هایی که صدای ناله فاطمه رو شنیدن جواب ندادن، وقت فاطمه زهرا برای شما بچه های خودش دعا نکنه. اصلا من یه مقدار سخت گیری کنم احساس میکنم حضرت نسبت به من غضبناک میشن، چرا اینقدر بچه های من رو میزنی؟ چهار تا از اینا تو مدینه بودن کسی نمیومد کوچه بنی هاشم رو به آتش بکشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه های آ